أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ونعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با آقا امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه بداریم. آقا ببخشید ما با این صلوات شروع کردیم، چون آدم وقتی یاد امیرالمؤمنین علیه السلام و مظلومیت حضرت میفته نمیتونه توجه نداشته باشه به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. این صلوات بر صورت هم صلوات است به حضرتشون و محور اهل بیت علیهم السلام و هم دشمنان اونها رو هم خلاصه بی نصیب نمیگذره. گفتگویی که توفیق داشتیم این بود که مشکل ما انسانها اینه که یه موقعی حال خوشی داریم به لحاظ معنوی، ولی این حال خوش رو مکرر از دست میدیم، یعنی غفلت به اصطلاح ما رو میگیره، یا حالا دقیق تر بخوام بگیم ما غافل میشیم، چون غفلت که جبری نیست، ما تو شرایطی میریم خودمون رو قرار میدیم که غافل میشیم. یعنی مثلا یه بچه اگه تصمیم داره از خونه بره مثلا یه مغازه لوازم و تحریر مثلا یه چیزی بخره، اگه بین راه بخواد به مغازه ها نگاه کنه، به مغازه های دیگه، با بچه های محل حرف بزنه، عملا کارش به درازا میکشه و شاید هم مثلا یادش بره که چی باید بخره. البته حالا امشب بالاخره از این چیزا گفتن شاید بد نباشه. یه روز من طبق روال وقتی میخواستم برم منزل زدم منزل، گفتم چیزی نمیخواد، من دارم میام. گفتن که نه چیز خاصی نمیخوام. بعد گفتن که مثلا یه اینو بخرید مثلا برای خونه، گفتن که یه دونه شیر بخرید، ستام فلفل دلمه ای. من رستم خونه دیدم سه تا شیر خریدم یه فلفل دلمه ای. گفتن خب ما چیکار کنیم، همین شیرا میمونه، هم غذای ناقص میشه. گاهی آدم حواسش نیست. البته این شکل خوبش بود گفتم، ولی از این شدیدترم هست، آدم گاهی فراموش میکنه. غفلت به صورت جبری سراغ کسی نمیاد، یعنی من بالاخره یه فکری منو مشغول میداره دیگه. من میگم سر نماز حواسم پرت میشه، پرت نمیشه، خودم پرتش میکنم. منتها چجوری پرتش میکنم؟ با افکار مختلف توی زندگی، نگرانم، حرص میخورم، با اون وارد نماز میشم اینها. چون همین انسان تجربه کرده که تو موقعیت‌های دیگه که میخواد تمرکز داشته باشه تمرکز داره، میخواد درس بخونه، امتحان بداره، هر چی تمرکز داره. به هر تقدیر عرض شد خدمتتون که قرآن کریم فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله مذکرند، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمود انما انت مذکر. حضرت که مذکرند، نه این که فقط بیان به ما تذکر بدن. حضرت که نستجی رو بلا خدمتکار ما که نیستن. خود وجود حضرت به گونه ایست که هر کس با حضرتشون مواجه بشه متذکر میشه. بعد اون روایت اشاره کردیم که حضرت فرمودن با کسی نشست و برخاست بکن که من یذکرکم الله رؤیتو، همین که میبینی یاد خدا میفتی. و دانستیم که اهل بیت آیات خدای متعالن، امیر المؤمنین علیه السلام آیت الله العظماست. هر کس حضرت رو ببینه متذکر خدای متعال میشه. اینو عنایت کنید، گاهی آدم میخواد به یه بچه نصیحت کنه، مثلا میخواد بگه فرض کن مثلا صبور باش، عصبانی نباش، به دنیا دل نبند، وظایفتو درست انجام بده، سحرخیز باش، اهل کارو تلاش باش، به مردم خدمت کن. مثلا میخواد بگه هر کدومش یه سناریو درست میکنه، چه جوری بگم، چه روایتیو بخونم، مثلا چه جمله‌ایو بگم. اما گاهی آدم با یه نفر برخورد میکنه، میبینه یه نفر رو همه این صفات انگار میاد تو وجود آدم بر آدم حرف میزنه. به قول علمای اخلاق گفتن اگه میخوای آدم بشی کار خیلی ساده است، آدم ببین. افراد آدم ببینن آدم میشن دیگه. وقتی من آدم نبینم، نمیگم مجبورم، ولی به طور طبیعی به اطرافیانم نگاه میکنم دیگه. دیدیم بچه ها چجوری زبان یاد میگیرن؟ هر کی در هر جایی هست زبان اون قوم و قبیله و شهر و دیار خودش رو یاد میگیره بدون آموزش. نه، بقیه چیزام همینه دیگه. اصلا مهم نیست، همینه. کار سختی نیست. اینی که این همه به ما توصیه میکنن، تأکید میکنن با آدمای راستگو نشست و برخاست بکنید، با آدمای پاک نشست و برخاست بکنید، خود این معاشرت هم نشینی آدم رو پاک میکنه. لذا گاهی تذکر لسانی ممکنه یک درجه در من اثر بکنه و یک لایه در وجود من نفوذ بکنه، اما گاهی دیدن یک آدم نفوذش میشه صد و ابعادش میشه فراوان، نه یک بعد. آدم وقتی یه نفر میبینه، دیدین مثلا کشورها اسطوره میسازن، کشورها قهرمان میسازن از افرادشون، که اونها رو وقتی آدم نگاه بکنه از قبل او صفات مثلا مروت و گذشت و پهلوانی و اینها رو یاد بگیری، درسته؟ اینو داشته باشین. ببینید وجود امیرالمؤمنین علیه السلام در این عالم ذکره، یعنی هر کی حضرت رو ببینه دینداری براش آسان 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 میشه. ببینید اون ملعونا اومدن امیرالمؤمنین علیه السلام از جامعه دور کردن. خب هم نشینای مردم کیا شدن؟ یه سری آدم دنیا طلب پست، درسته؟ ببینید این تربیتی که سال 61 هجری این مردم رو راضی میکنه که بیان امام حسین علیه السلام رو بکشن، این جامعه است دیگه، درسته؟ خدمتی که از علما بودیم گفتگو شده که آمد پرسید که آقا این خطبه‌ای که تو نهج البلاغه هست معروفه به خطبه متقین یا خطبه حمام، یا حالا بعضیا میگن اسمش حمام بوده، خطبه حمام، این چطوریه؟ آمد پیش حضرت، بعد حضرت صفات متقین رو گفتن، یارو غالب تویی کرد رفت، چجوری میشه؟ شما اگه اولش رو دقت کنید از حضرت سوال میکنه، میگه برای من یه جوری متقین رو ترسیم کنین که ببینم. حضرت به تعبیر ما ببخشید یا امیرالمؤمنین تفره میرن، نمیگن چیزی، یعنی یه مجمل میگن، میگن نه واضح قشنگ تفصیلی آدم ببینه. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام، داریم یه ویژگی خیلی کوچک رو میگیم به الفاظ بچگانه خودمون، امیرالمؤمنین علیه السلام با حرف زدنشون میتونن حقایق رو به شما نشون بدن. این ویژگی قرآنه که با بیان با کلام به شما حقیقتی رو نشون میده. خب امیرالمؤمنین علیه السلام براش بیان میکنه که متقین ویژگیشون چیه، طرف روحش از بدنش جدا میشه دیگه، درسته؟ بعد حضرت میگن هاکدا تصنع المواعظ البالغه تو به اهلها. این از اون عالم پرسید که خب چرا اینجوری شد؟ خب این که آخه چی میگن جان دادن نداره که، خب صفت متقینه. او گفت جامعه‌ای بود که این طرف اصلا متقی نمیدونست کیه، ویژگی متقین رو نمیدونست چیه، ندیده بود. وقتی براش وصف کردن مثل که یه چیز بسیار دوست داشتنی برای شما وصف کنن، و اصلا روح بندنت مفارقت میکنه. میگن مؤمن رو میخوان جانش رو بگیرن، یه سیب میارن بو میکنه روحش میره از عشق اون سیب، درسته؟ روح میره دیگه. جامعه است که نه امیرالمؤمنین علیه السلام رو میذارن دیده بشه نه اصحاب امیرالمؤمنین. ببینید جناب حر چرا توبه میکنه؟ چون امام حسین رو میبینه. اینا قبلش یه کاری کرده بودن، امام حسین دیده نمیشد. لذا سیدالشهدا علیه السلام در واقعه کربلا بیشترین چیزی که شما اونجا میبینید حضرت فرمایش میکنن خودشون رو معرفی میکنن، و بعد میفرمایند من اومدم بیرون که من دیده بشم، مردم بفهمن معروف چیه،
مردم بفهمن منکر کیه. با حرف که درست نمیشه که. نشستی سب به امیرالمومنین علیه السلام میکنی. تو بیا ببین، اصلا نمیخواد حرف بزنی. ببین اگه فطرت داشته باشی، اگه عقل داشته باشی، اصلا دلتو میبره. یکی از علتهایی که نمیذاشتن اهل بیت علیه السلام میان مردم باشن، یکی علتاش همین بود. تربیت کار سختی نیست، هدایت کار سختی نیست. قرآن میفرماید یورید الله بکم الیسر. ما به پیشگاه خدا عرضه بداریم خدایا شما چجوری میگین ما برای ما آسانی خواستی؟ کدوم آسانی؟ ما که در به دریم، که بدبختیم که. ولا یورید بکم الیسر، خدا برای شما سختی نخواسته. بی خود هی نشستین غیبت خدا رو میکنید، میگه خدا اینجوری که. حضرت فرمودن یسر هو امیرالمؤمنین، آسانی امیرالمؤمنینه. خدا امیرالمؤمنین فرستاد، همه چی آسون میشه. این فرمایش از صدیق سلام الله علیه هاست که اگر میذاشتین امیرالمؤمنین اصلا براتون حاکم بشه، آب تو دلتون تکون نمیخوره. خب شما نخواستین. بعد فرمودن عسر فلانون و فلان ولا یرید بکم العسر، خدا اینا رو نخواستا. این دین جعلیه ها، دین امیرالمؤمنین علیه السلامه. دینیه که هر کی امیرالمؤمنین علیه السلام وارد بشه عاشق میشه، شیفته میشه، دینداری آسان میشه. ببینید دیدیم کسایی که شیفته میشن، عاشق میشن، به چیز علاقه مند میشن، اصلا سختی راه برای رسیدن به او، اصلا نمیفهمه سخته. بچه میخواد بره کلاس زبان، میخواد یه سیاد بگیره، اصلا نمیفهمه. صبح زود بلند میشه میخواد بره فوتبال، اون دویدن ها و تمرین ها اصلا هیچی اذیتش نمیکنه. بابا دین قرار بود اینطوری باشه. اصلا ائمه آمدن زمین، برای همین آمدن زمین، که دلها رو ببرن. اون تو خب اون اتفاقی که در سقیفه افتاد اصلا همه چی عوض شد. درسته پوستین وارونه به تن کردن، اصلا همه چی جابجا شد. لذا آدم هر وقت سختی تو زندگی میبینه، تو دینداری میبینه، تو هدایت میبینه، تو تصمیم گیری میبینه، تو ترک گناه میبینه، تو عمل به مستحبات میبینه، هر وقت سختی حس کردین لعن کنید اون کسی که مانع دسترسی مردم شد به امام علیه السلام. به ما یاد دادن پات میپیچه، همین کار رو بکن. روایت هم داریم اون پیر زن. خب ذکر امیرالمؤمنین علیه السلامه. عرض کردم خدمتون، هم در بهار، هم در اصول کافی، در مجامع روایی دیگر هم هست که اصلا بابی هست به این عنوان که اهل بیت ذکرن. درسته ذکرن، نه اینکه میان هی به ما تذکر میدن، اینکه هیچ، اینو خب فرض کنید پیامبران دیگه هم میکنن، نه، خود امام علیه السلام اینه. با امام زندگی بکنی حالت دگرگون میشه. ببینید اینی که ما نمیفهمیم چرا در مجلس امام حسین علیه السلام حالمون خوبه، بعدش حالمون خوبه، بیرون میریم عوض میشیم. چرا زیارت میریم خوبیم، میان بیرون بعد عوض میشیم. خب همینه دیگه، در مجاورت اون ذکر آدم متذکره، آدم به اون حقیقت توجه میکنه، فاصله که میگیره همه چی عوض میشه. اینجا بود که اون روایت که نگاه به وجه امیرالمؤمنین علیه السلام عبادته رو خدمتون عرض کردم و گفتم شیعه و سنی نقل کردن که نگاه به امیرالمؤمنین علیه السلام عبادته. یه روایتی عرض کردم که امشب توفیق داشته باشیم بخونیم. این روایت رو من از بشارت المصطفی میخونم براتون، بشارت المصطفی لشیعت المرتضی. من دارم از نمیدونم این چند تا ترجمه داره، یه ترجمهش هست، من دارم از این ترجمه میخونم. از این نمیتونم آدرس بدم چون این همه بشارت المصطفی نیست. اینجا روایت رو ابو هریره داره نقل میکنه، خیلی عجیبه ها، ابو هریره نقل میکنه. حتی یه چیزی من عرض کنم خدمتون، روایاتی که از این مسیر نقل میشه اینو حواسمون باشه، کل روایت ممکنه درست باشه، یه چیزی رو توش جابجا میکنن برای اینکه اونجایی که میخوان تخریب بکنن تخریب بکنن، اصل روایت رو گاهی جابجا نمیکنن. میگه مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد ای رسول خدا، فلانی را ندیدید که با سرمایه اندکی از طریق دریا به کشور چین رفت و مکنت و مالش افزون شد؟ دوستانش بر او حسد بردند و خیشان و خیشاوندان و نزدیکان و همسایگان او نیز مرفه و آسوده شدند. رسول خدا فرمودند که این است و جز این نیست. هر قدر مال و منال انسان فزونی گیرد، گرفتاری و مشکلات او نیز زیاد می شود. پس به دنیاداران و به ثروتمندان رشک نبرید. نگاه نکنید آقا ازش خوبه فدان، این خبران نیست. فقط به حال کسی غبطه بخورید که ثروت خود را در راه خدا صرف میکنن. این خوش به حالش. البته خوش به حال که نمیگیم، میگیم بابا خدا چه توفیقی بهش داده ما بتونیم انشاءالله این کارو بکنیم. آیا میخواهید به شما خبر دهم از حال کسی که از نظر ثروت و مال کمترین در میان یاران شماست ولی به سرعت دارای او فزونی یافت؟ میخوای یک کسی بهتون معرفی کنم که تو جمع شما از همه داراییش کمتره، حالا ما میگیم مثلا فقیرتره، ندارتره، ولی به سرعت وضعش خوب شد، داراییش زیاد شد. داراییو چی فرمودن؟ اینی که مقدار چیزی که در راه خدا صرف میکنه. درسته؟ عرض کردن بله بله یا رسول الله بفرمین. حضرت فرمودن که اون کسی که پیش روی من نشسته بهش نگاه کنید. میگه ما نگاه کردیم دیدیم یه کسی از انصار یه لباس کهنه و مندرس تنشو در مقابل حضرت نشسته. پیامبر اکرم فرمودن این مرد امروز به درجه و جایگاهی از خیرات و بندگی و اطاعت پروردگار رسید که اگر درجه او بین همه آسمانیان و مردم زمین تقسیم شود، کمترین نصیب یک فرد آمرزش گناهان او و وجوب دخول او به بهشت برین است. لا اله الا الله. ابو هریره داری میگه ها؟ میگه حضرت گفتن این آدم در اثر این کاری که انجام داد امروز به یه درجه رسید که اگر بین اهل آسمان و زمین تقسیم کنن اون چیزی که نصیب اون میشه، همه اونایی که این بهشون در واقع نصیب شد بهشون داده شد، اقلش اینه که ایمن از عذابن، گناهاشون بخشیده است و وارد بهش میدن، بهش برشون واجبه. عرض شد یا رسول الله خب این چیکار کرده اینقدر بزرگ عظیم این پاداشش رو نمیدونم چیکار کرده هزن. پیامبر فرمودن از خودش بپرسین خب بگین چیکار کرده امروز. اصحاب رفتن و گفتن که فلانی خوش به حالت، چه وضع خوبی داری، پیغمبر چی داره راجبت میگه، بگو ببینیم امروز چیکار کردی که امروز قلم تقدیر برای تو چنین چیزی رو رقم زد. گفتش که من کاری انجام ندادم، من کار خاصی نکردم جز آن که از خانه خود به قصد انجام کاری که به تأخیر افتاده بود و می ترسیدم از دستم بیرون رود خارج شدم. حالا ما داریم میگیم مثلا رفتم ماشین ثبت نام کنم، روز آخر ثبت نام ماشین بود، گفتم اگه امروز ثبت نام نکنم دیگه جا میمونم، رفتم که یه کاری که به تأخیر افتاده و داشت فوت میشد اون انجام بدم. پیش خودم گفتم به جای انجام این کار میروم و به چهره امیرالمؤمنین نگاه میکنم. ابو هریره داریم که از رسول خدا شنیدم که نظر کردن و نگاه به سیمای امیرالمؤمنین علیه السلام عبادته. پس از گفتار این مرد رسول خدا خطاب به آن مرد فرمود آری سوگند به خدا این عبادته. آره من درست گفتم عبادت از نظر و علاوش علی این عبادته و چه عبادتی هم هست و چه عبادتی. ای بنده خدا، تو امروز از خانه بیرون شدی تا برای خانوادت بری مثلا یه رزق و روزی فراهم بکنی، اما نکردی این کارو، دلت رفت پیش امیرالمؤمنین، رفتی اونجا صورت امیرالمؤمنین علیه السلام رو ببینی و تو دوستدار علی هستی و به او اعتقاد داری و این فضیلت برای تو بهتر و برتر است از این که مالک یک جهان زر سرخ بودی. اگه بنزی جهان به تو طلا میدادن و همش هم در راه خدا انفاق می کردی و نیز در ازای هر نفسی که در مسیر خود به سوی علی کشیدی می توانی هزار کس را شفاعت کنی و با شفاعت تو خدای متعال آنان را از آتش دوزخ برهاند. برای بعضی ها سخته پذیرشش. یعنی چی؟ مگه میشه؟ ببینید اینی که خدا ببخشه، چرا بعضی ها بهشون فشار میاد خدا میخواد ببخشه؟ چرا بعضی ها بهشون فشار میاد خدا امیرالمومنین زیاد دوست داره؟ چرا بعضی ها ناراحتن که هر کی بدرد در خونه امیرالمومنین علیه السلام خدا میخواد به این توجه خاص بکنه؟ خداست دیگه، میخواد بریز بپاش کنه. مشکل شما چیه؟ چرا خدا رو مجبور میکنید که با بندش به محاسبه بنشیند؟ این خدایی که میگه به غیر حساب. چرا اون روایتی که شب ولادت امام جواد علیه السلام خدمتتون خوندیم، هر کس ولایت حضرت جواد علیه السلام رو داشته باشه خدا یبدل الله سیئاتهم حسنات، چرا نمیخوایم خدا رو باور کنید؟ زیل آیه یبدل الله سیئاتهم حسنات حضرت فرمودن این اختصاص داده دارد به شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام. منتها توجه کنید ان نظر الی وجه علی عباده، ما روایت داریم نقل کردن که همسر پیغمبر عایشه که پیغمبر رو میدید به ازای هر نگاهی که به پیغمبر میکرد به ظلمت او، تاریکی او و گناهان او اضافه میشد. چون با چه نگاهی نگاه میکرد؟ همش از خدیجه میگه کلافمون کرده، با ایمان نگاه نمیکرد. بزرگوار این روایاتی که هست قدر بدونید. اینی که میگن به پدرتون که نگاه میکنید او رو بزرگ ببینید. یه جوانی آمده بود یه مشکل خیلی سختی داشت تو زندگی، بچه زرنگی بود، زبر زرنگ بود، دنبال کار کاسبی بود. 6 سال میگفت آقا دست به طلا میزنم مس میشه، دم دریا میرم خوش میشه، من نه اهل حروم هم، من هیچی نیستم، نمیدونم کارم چرا نمیگیره. من که نمیدونستم، نمیشناختم، ولی یه دفعه توجهم رفت سراغ یه روایتی. بهش گفتم که پدرتو چجوری میبینی؟ گفت من خیلی احترامش میکنم فلان. گفتم نه نه، چجوری میبینی؟ مشکل اینجاست. گفت نه آقا مشکل من این نیست و رفت. بعد 2 هفته دیگه جای دیدمش، گفتش آقا مشکل من همینه، پدر من رفتگره، من پدرمو ریز میبینم. خب با لباسی که میاد تنش بومیده و فرهنگم که اینجوری و ما غذا خوردنش اینه. گفتم تا پدرتو کوچیک میبینی به هیچ جا نمیرسی. امام سجاد علیه السلام توی صحیفه سجادیه بخونید در دعای برای پدر و مادر، توفیق داشته باشید بخونید این دعا رو. میگه خدا یه کاری کنم پدرم بترسم. ترسیدن یه کسی که گویی در مقابل یک سلطان بسیار مقتدر قرار گرفت، یعنی اینجوری بترسم و بلرزم. ببین اصلا بس احترام کردن نکردن نیست، بس کوچک دیدن پدره. بعد وقتی بهش گفتم بعد من گفت آره درست همینه، همین درست همینه. پدرت خونه دل خورده برای تو، این چه مدل نگاه کردنه؟ ببینید نگاه با نگاه خیلی فرق داره ها. آدم با نگاه میتونه عبادت کنه. این که نگاه به پدر، به مادر، نگاه والدین به بچه، این نگاهایی که گفتن عبادته یا به کعبه یا و چیزای دیگه، اینا ولی یه اعتقادی باشه دیگه. مؤمن و شیعه و امیر المؤمنین علیه السلام نگاه بکند این عبادتی، اونم چه عبادتی که پیغمبر اینجور فهمودن، اینم داره ابو هریره نقل میکنه. خب حالا امشب یه نکته ای رو بهش توجه بکنیم. ببینید اهل بیت علیهم السلام قاعده این نبوده که بیان زمین. اگرم خواستین کد قرآنیشو ببینید، ببینید ملائکه تعجب کردن که خدایا چرا میفرستی رو زمین این انوار الهی رو، این مسئله نور خودت رو، اینایی که اینجا هستن؟ چون حضرت گفتن در آسمان چهارم من دیدم یک کسی نور، یه تمثالی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام نورانی، ملائکه در مقابل او مثلا کرنش میکنن، تسبیح میکنن، طواف میکنن. گفتم چیه در قضیه معراج؟ گفتن که از اون موقع که امیرالمؤمنین علیه السلام به زمین رفته، اینها آمدن پیش خدا گفتن خدایا ما دلتنگ امیرالمؤمنین علیه السلام، خدایی که از ملائکه خودش رو به صورت امیرالمؤمنین قرار داده که اونا دلتنگش نباشه. وقت ملائکه میگن امیرالمؤمنین اصلا میفرستی زمین که بزنن، بکشن، اذیت کنن، تحقیر کنن. اتش الوفی ها من یفسد و فی ها و یسفگو من یسفگو دما، همه چی تو آسمان اوکیه دیگه. و نحن نسب به هم دیگه و نقد سلک. خدای چرا سیستمو به هم میریزی؟ همه چی که درسته که. خدا میگه من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. یکیش اینه، اونا خواستن بیان پایین یه درو بردارن با خودشون ببرن، مدان نجات بدن. بزرگواران، توی یه شب نمیشه همه اینها رو باز کرد. من فقط موضوع رو میگم خدمتتون. چرا داستان یوسف رو خدا تو قرآن میگه؟ چرا تو این داستان اینو میگه که یه عده زلیخا رو ملامت کردن؟ بعد خدا میگه زلیخا برنامه ترتیب داد، زنان نشستن، دستشون چاقو بود، داشتن مثلا میوه پوست میکندن، یوسف وارد شد، اصلا نفهمیدن چیکار دارن میکنن. درسته؟ یعنی دستشون رو میبریدن نمیفهمیدن. میدونید برای چی خدا اینو میگه؟ برای اینکه اگر تو کربلا دیدی رفتن تو میدان هرچی هم میزدن اصلا براشون فرق نمیکرد، داشتن امام حسین رو میدیدن. امام حسین کجا هست؟ یوسف کجا؟ اصلا قابل قیاسه؟ اونا سختی نکشیدن؟ کسی که نگاهش به امام حسین علیه السلام باشه، کسی که نگاهش به امام زمان علیه السلام باشه، نگاهش به امیرالمومنین علیه السلام باشه، قشنگ زندگی میکنه. ولی اگه من صبح تا شب حواسم اینور اونوره، این چی چی تو موبایل اومده، این کلیپ اومده، اینقدر از این کلیپ ها، اینقدر از این بازی ها، اینقدر از این فیلم ها هست، تو یک میلیاردم اونم نمیبینی، اصلا نمیرسی ببینی. اون چیزی که باید ببینی حواست به اون باشه، توجهت به اونجا باشه. یه جوری نشه بعد یه مدت من بیام بگم آقا من دلم نمیدونم چرا اینجا گیره، نمیدونم چرا همه فکر ذکرم اونجاست، چرا حواسم به اونجاست. خب ببین قبلش باید به فکر باشی که به این روز نیفتی. خدای متعال داستان یوسفو که میخواد بگیم، یه ببینید یه آدم زیبارو، هم صورتش زیبا هم سیرتش زیبا، وقتی میاد اینایی که دارن همدیگر رو ملامت میکنن، به قول معروف لغز میخونن، اینا یوسف رو میبینن همجوری میمونن. ببینید این ملعونها این حقایق رو از مردم دور کردند. کربلا اومدن بکشن امام حسین علیه السلام و هر کس که با حضرت، درسته یا نه؟ اومدن بکشن دیگه. میگه وقتی جناب علی اکبر علیه السلام میخواست وارد میدان بشه، اصلا انگار یه شوک وارد شد به همه، همه دیدن پیغمبر آمد. هدایت دیگه، هدایت، همه میبینن، بر همین ملعونن، بر همین فت در کل اسفل من النارن. چرا؟ چون میبینن، میشناسن، دلشون میجنبه، ولی بازم شقاوت میکنن، دست بر نمیدارن. همون که اولین کسی که اساس این ظلم رو ایجاد کرد گفت در را فشار دادم، ناله ای شنیدم که گویی مدینه داشت زیر و رو می شد، دلم یه لحظه اومد برگرده نذاشتن، فشار رو بیشتر کردم. ببینید یعنی خدا همه جا هدایت میکنه با همین نور، اینه مسئله نور خدا. خب حالا امیرالمؤمنین علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام آمدن در دنیا نجات بدن. بزرگواران ولایت، توجه کنید وقتی میگن ولایت، ولایت امام علیه السلام رو بپذیر، توجه کنید قبل اینکه شما بپذیرید اونور ولایت شما رو به عهده گرفتن. اگه ولایت شما رو امیرالمؤمنین به عهده نگرفته باشه، ولایت ما رو امام زمان علیه السلام به عهده نگرفته باشه، این که من میگم برین ولایت اونا رو داشته باشین که آدرس ناکجا آباده، که مگه میشه؟ مگه میشه شما برین توی پادگان بگن آقا شما توی گروه اینا هستین، فرماندهتون هم اینه، یا میگن برین شما اینجا توی فرمانده پیدا کنیم؟ به من میگن ولایت ائمه علیهم السلام داشته باش. یعنی چی؟ یعنی قبلش اونها پذیرفتن سرپرستی منو، منتظرن من برم پناه ببرم. درسته؟ خب این آمدن اهل بیت علیهم السلام به دنیاست. حالا آیه رو عنایت بفرمایید. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که سوره مؤمنون رو همه آشنایید با سوره مؤمنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. بعد صفات مؤمنان رو هم بیان میکنن خدای متعال. به یقین و بی تردید، چون قد در عربی وقتی که میاد حکایت از تحقق و قطعیت و این هاست دیگه، نه؟ قد افلح المؤمنون. به یقین مؤمنان رستگار شدن. خب ما میخوام اینو ترجمه کنیم به روش هایی که هست. میگیم آقا اگه کسی مؤمن باشه، اون صفاتی که برای مؤمن آمده بعدش، اگه این صفات داشته باشه، الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون، اینا رو داشته باشه، قد افلح. حالا یه روایت هم بخونیم زیر این که قد افلح المؤمنون، ببینیم حضرت چه فرمودن. در اصول کافی روایتی هست، اول بزنین روایت محاسن برقی رو بخونم از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن که به اون کسی که در مقابل حضرت، گفتن فلانی المؤمنو غریب، مؤمن غریبه. غریب قبل از این که مظلومیتش تو ذهنتون بیاد، این بیاد تو ذهنتون که ناشناسه، یعنی کسی تعبیلش نمیگیره. حضرت فرمودن روایت اولیاء من در میان مردم پنهانن. به این دنبال این نباشید اون مؤمن، اون کسی که یار خاص امام علیه السلامه، مثلا یه تیپ ظاهری، یه مدرکی، اعتباری، شغلی، جایگاهی داشته باشه که همه چشاشون گرد شده باشه. نه، همه رقم هستن، کمان که اصحاب سید و شهدا علیه السلام همه رقم توشون بودن، درسته؟ مؤمن غریبه. این حالا من بخوام آیه بخونم باز میترسم این ور ور بشه، ولی اون آیه رو بگذاریم. المؤمن غریب. بعد حضرت فرمودن اتدری ما قول الله، ما قول الله قد افلح المؤمنون. میدونی که این فرمایش خدای متعال چیست؟ میگه من عرضه داشتم که بله، یعنی مؤمنان در واقع رستگار میشن، داخل بهشت میشن و اینگونه. حضرت فرمودن که مؤمنان اون نجبا ان که قد افلح المؤمنون. نجبا میگه ما نجیب، نجیب یعنی حالا بخوایم کم توضیح بدیم، حرف گوش کن، مؤدب، تسلیم، که بعد داریم تسلیم لولایت امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین علیه السلام در مورد این آیه، در مورد این آیه در مقابل دشمنانشون احتجاج میکنن. میگن شما نشنیدین که رسول خدا فرمود که قد افلحوا بک یا امیر المؤمنون، یا امیر المؤمنین. این که قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگار میشوند. البته افلح میدونید یعنی پیروز میشن، یعنی هم در دنیا مراد هم در آخرت، فقط مال آخرت نیست. قد افلح، قد افلح المؤمنون. حضرت فرمودن مؤمنان به تو یا امیر المؤمنین رستگار شدن. البته ما میگیم رستگار میشوند، ولی قد افلحه هست، درسته؟ رستگار شدن، درسته؟ باز در روایت دیگری در اصول کافی حضرت فرمودن که مؤمن در واقع غریبه. بعد فرمودن فتوبا للغربا، و خوشا به حال اون کسانی که غریبند. این آیه رو چرا خوندیم؟ قد افلح المؤمنون. خب شما میدانید که مؤمنان امیرشان امیر المؤمنین است. اگر شما خواستی ببینی کسی مؤمنه یا نه، ببین اون جلو تو اون صف که اینا وایسادن، یا تو اون ردیفی که همه دارن میرن، اینا پشت یه نفر، اون نفر کیه که دارن پشتش میرن؟ اگه امیر المؤمنین علیه السلام، اینا مؤمنن. اگه دنبال کسی دیگه هستن، نه، امیرشون امیر المؤمنین علیه السلامه. توجه کنید، امیر، امیر، اونایی که آموزش نظامی دیدن میفهمن من چی میگم. وقتی به شما فرماندهتون رو معرفی میکنن، شما باید چشمت به فرماندهت باشه. وقتی هم میبرن آموزش، رزم میبرن، مثلا این چیزهای مثلا گاهی سخت و خطرناک، باید حواست به اون باشه که کی دستور میده، چی میگه، چه شماره یا میگه، یعنی به اونجا باید خیره باشی دیگه. تو جنگ هم همینه، یعنی اون فرمان بده من باید اطاعت کنم. امیر یعنی این دیگه، درسته؟ لذا اگه کسی امیرش امیرالمؤمنین علیه السلام تو زندگی نگاهش به امیرشه، داره امیرالمؤمنین علیه السلام رو میبینه. کسی که مولایش امام زمان علیه السلام است، صبح که چشش باز میشه امام زمان رو میبینه. دقت فرمودید؟ میدانید که نور هرچه در عالم است، نور و شعور و فهم هرچی از امام زمان علیه السلامه. یکی از علما گفت صبح که چشت باز میشه میبینی، همین که میبینی سلام کن به امام زمان، چون دیدنت به اوست، همین که روشنی میبینی به اوست. درسته؟ این میشه اون کسی که مولاش امیرالمؤمنین، مولاش امام زمان علیه السلام. باشه، اب نداره، من غافل شدم، باشه دوباره متذکر میشم. از یکی از علما گفتن، پرسیدن که آقا ما تو نماز حواسمون پرت میشه چیکار کنیم؟ گفت وقتی فهمیدی حواست پرت شده همون موقع جمع کن. نگو چی شد من حواسم پرت شد، از کجا شروع شد تا تای نماز؟ نه با ولش کن، پرت شد دیگه، حواست نبوده به امامت، حواست نبوده به امیرالمؤمنین. اصلا الان یادت میره فردا صبح، صبح یادت رفت ظهر، ظهر یادت رفت عصر. ببین هر وقت یادت افتاد، قد افلح المؤمنون. خب این آیه رو همه میدانیم که مؤمن کیست، مؤمن امیرش کیست، مؤمن تو قرآن آمده یعنی چی. روایات زید مؤمن رو ببینید، مصداق اول و اتم و اکملش امیرالمؤمنینه، و بعد ائمه علیهم السلام، و بعد مؤمنان و شیعیانن. درسته؟ قد افلح المؤمنون، آیه رو ترجمه کنیم، به یقین و بی تردید کار مؤمنان اوکی شد، کارشون درست شد. مؤمنان قد افلح دیگه، قطعیت گذشته است دیگه. نه، این آیه رو امیرالمؤمنین علیه السلام خوند وقتی متولد شد. وقتی حضرت متولد شد، ببخشید امیرالمؤمنین، یعنی امیرالمؤمنین که تو زمین آمد، گفت ببین خیالتون راحت، اومدم دیگه، همه چیتون درست شد، آمدم به زمین. قد افلح المؤمنون. بعد طرف گفتش به من که آقا این روایت ها چیه، شما میخونی قبول میکنی؟ آخه هنوز قرآن نازل نشده. قد افلح المؤمنون، شما میگه امیرالمؤمنین قرآن خونده، یعنی چی؟ گفتم فلانی رفیق بودم، گفتم یه چیزی میگم ولی فکر کنم خیلی خجالت میکشی از سوالت. گفتم تو داستان سلیمان که سلیمان داشت میرفت، اون مورچه گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، این مورچه چرا زودتر از خدا قرآن خوند؟ آیه قرآن بود من خوندم دیگه. فرعون گفت انا ربکم الاعلا، زودتر از نزول قرآن فرعون داره قرآن میخونه. اگه بگی مورچه اینو گفته، خدا داره میگه مورچه چی گفت؟ اگه بگی سلیمان اینو گفته، هدهد اینو گفته و خدا داره میگه چی گفت، اشکال نداره. ولی بگی امیرالمؤمنین گفت، ببین شیطان کجا نشسته، میگه چطور مگه میشه، مگه میشه؟ این علتشه که تو قرآن اصلا نمیدونی چیه و نسبت امیرالمؤمنین اصلا با قرآن نمیدونی چیه. لذا سوال جوابش خیلی روشنه، این اولین آیه یا اولین عبارت نیست تو قرآن که شما برخورد کرده باشین، یه کسی قبل از این که قرآن به این شکل نازل شده باشه، بر مردم خوانده شده باشه، قبل از این جمله صادر شده باشه. تمام داستان انبیا، اصحاب کهف، بخونید قرآنو، سوره یوسف، همه اینا رو بخونید، همه گفتگوها مال موقعی است که هنو پیغمبر نیامده و قرآن نازل نشده، ولی هیچ کس اعتراض نمی کنه. به محض اینکه امیرالمؤمنین گفت قد افلح المؤمنون، طرف پناه بر خدا، چون امیرالمؤمنین میزانه، به هر کس نسب کنن نشون میده اوضاعش چیه. پناه بر خدا، قد افلح المؤمنون. خب حالا امروز، امشب چه شبیه شب ولادت امیرالمؤمنین السلام؟ میشینی میگیم قربونت برم، اومدی دنیا این همه ستم بکشی ما رو ببری. ببخشین امیرالمؤمنین، من خیلی بد حرف میزنم، خیلی مردی، خیلی مردی، گفتم خدمتتون حرم امام رضا علیه السلام بودیم، خب آدم میره زیارت میکنه با بچهش که میره، گاهی خودشو نگه میداره که وقت مثلا حالا گریه چیزی نکنه و فلان. من بچه بغلم بود، بعد اومدیم ودا کنیم، بچه‌م کوچیک بود، گفتم بابا تموم شد سفر، میخوام بریم، از امام رضا خداحافظی کن. بعد میگفت من چی بگم؟ گفتم که هیچی، بگو خداحافظ، مثلا ما داریم میریم. بعد بگو که آقا خیلی خوش گذشت. اونم با زبون بچگیش گفتش که امام رضا ما رفتیم، خیلی خوش گذشت. بعد من داشتم زیارت ودا میخوندم، به من برگشت گفت بابا امام رضا مرده یا زنه؟ من یه لحظه انگار تکون خوردم، گفتم بابا امام رضا مرده، ولی همین یکی مرده، هیچ چی دیگه جز این مرد نیست. لا فتا الا علی. جوون مرد جنسش اینه، طرفش بری ردت نمیکنه، بهش بدی هم کرده باشی طرفش بری قایم نمیشه، بهش پناه ببری یادت نمیندازه که چی بودی کی بودی، خارت نمیکنه، ذلیلت نمیکنه. گفت رمضان ماه خداست، درسته یا نه؟ همه مهمان خدایی. رجب ماه کیه؟ ماه امیرالمؤمنین علیه السلام، درسته؟ دیشب عرض کردم ببینید بدترین آدمای روی زمین اولی و دومی رفتن پیش امیرالمؤمنین حضرت رو واسطه کنن که حضرت صدیق اجازه بده برن داخل خونه بشن. حضرت کار اونا هم را انداخت، کار اونا هم را انداخت. عمر وقتی که داشت، وقتی که زدنش داشت میرفت، حضرت رفتن بالا سرش گفتن خیلی بدی کردی. خب مردونگی رو ببینین ها، ولی من میتونم یه کاری کنم نجات پیدا کنی. انقدر من آبرو دارم. گفت چیکار کنم؟ گفت بیا برو بیشه همه بگو اشتباه کردم. گفت نه، النار وللعار، نه میرم تو آتیش ولی جلو تو سرخم نمی کنم. چی خواست امیرالمومنین؟ چی خواست برای اینکه نجاتش بدی؟ هیچ. اونم که برای خودش خواست و برای مردم، برای خودش که نخواست. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون قد افلحو بک یا امیر المؤمنین. همه به تو نجات پیدا میکنن و رستگار میشوند و محاله کسی که زندگی میکنه خیره به صورت امیرالمؤمنینه، امام زمانشو میبینه، این محال این آدم کسی باشه برای معصیت برنامه ریزی بکنه، این محال آدمی باشه که از معصیت کردن لذت ببره، اگه پارو خطی هم میکنه زهره مارش میشه، بعد میگه غلط کردم. محاله. ببینید از حضرت سوال میکنن مؤمن ممکنه گناه بکنه؟ حضرت میگه ممکنه گناه بکنه، اما جوان مرده، پیش خدا دروغ دغل سوار نمیکنه. با خدا دروغ دغل نداشته باشم من، با امیرالمومنین اینجوری نمیشه طرفش رفت، رو راست باید بریم طرف امیرالمومنین. عرضم تمام. جوانی آمد پیش امیرالمومنین علیه السلام، گفت من یه گناهی کردم. بعد اقرار کرد. حضرت گفتن بابا برو ولش کن حالا. نخواستن که چند بار اقرار بکنه که حد برش جاری بشه. جوان دوباره اصرار کرد. حضرت دوباره ردش کردن، دوباره اصرار کرد. بعد دیگه گفتن خب حکم خداست. من خواستم یه کاری کنم تو اقرار نکنی، نشد. خب حکم خدا اینه. به یکی از این سه شکل تو باید حد بخوری. یا باید مثلا سنگ سارت کنند، یا این طوری هایی که در آتش به تو رو بندازن بسوزی. گفت من رو بزین تو آتش بسوزن، میخوام قیامت بگم من یه بار تو دنیا به دست امیرالمؤمنین در آتش افتادم، من رو دیگه تو آتش نندازین. حضرت خیلی براشون سخت بود، دست رو دادن آتشی روشن کردن، جوان انداختن تو آتش. جوان که تو آتش افتاد، آتش شوخی که نداره، ناله کرد، داد کشید. حضرت دست کردن تو آتش در رو بردنش، گفتن خدا اینو به من ببخش. اگر زبونمون باز شد، اگر تونستیم حرف بزنیم، اگر انداختین ما رو انداختن تو آتش، بگیم که لو ادخل تن نار لو اخبرن اهل نار به حبی لک، یا میرن مومنه که من نزن تو آتش به همه اونا میگم من تو رو دوست داشتم، دیگه اونجا نمیشه من در آتش بمونم. آتش محب امیرالمؤمنین علیه السلام را نمیسوزاند. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والأئمة المعصومين عليهم السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.